ساعت 11 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یک مقام مسئول اندونزیایی از سقوط هواپیمای ایراسیا به قعر دریا خبر داد. معاون راهبردی قوه قضاییه میگوید ایران از نظر تعداد زندانیان در زمره 10 کشور اول جهان است. و گروه موسوم به خلافت اسلامی در 6 ماه گذشته 1878 نفر را در سوریه کشته است. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس مرکز ملی جستجو و نجات اندونزی میگوید هواپیمای ایراسیا احتمالاً به قعر دریا سقوط کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، هنری بامبانگ سوالیستو صبح دوشنبه در کنفرانس خبری خود گفته است بر اساس مختصاتی که در اختیار داریم برآورد این است که محل سقوط این هواپیما بر فراز دریا بوده و فرض بر این است که این هواپیما در حال حاضر در قعر دریاست. هواپیمای ایراسیا صبح روز یکشنبه اندونزی را به مقصد سنگاپور ترک کرد، اما یک ساعت پس از پرواز از رادار برج مراقبت خارج و ناپدید شد. رئیس مرکز ملی جستجو و نجات اندونزی میگوید این کشور تجهیزات مورد نیاز برای بیرون کشیدن لاشه هواپیما را در اختیار ندارد و در صورت نیاز از سایر کشورها کمک خواهد گرفت. ایتالیا و یونان بامداد امروز نیز تلاش‌ها برای نجات صدها تن از مسافران و خدمه یک کشتی مسافربری آتش گرفته را در ادامه دادند. این کشتی با نام نورمن اتلانتیک از منطقه پاتراس در یونان به بندر آنکونا در ایتالیا می‌رفت که سپیده دم یک شنبه دستخوش حریق شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها یک تن در جریان این آتش سوزی جان خود را از دست داده و دو تن هم زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، گارد ساحلی ایتالیا گفته است که تا بامداد دوشنبه 201 نفر از مجموع 478 مسافر و خدمه از کشتی آتش گرفته تخلیه شدند. عملیات نجات مسافران این کشتی به دلیل امواج دریا، دید محدود و سرمای شدید بسیار کند پیش رفته است. محمد باقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اعلام کرد که ایران از نظر تعداد زندانیان در زمره 10 کشور اول جهان است و به گفته او این آمار در شأن کشور ایران نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ذوالقدر با انتقاد از وضعیت نابسامان و همچنین شیوع انواع جرایم و بزه در جامعه گفته است که پرونده های قضایی در ایران رشد تصاعدی داشتند. او پیشگیری از وقوع جرم را روی کردی آرمانگرایانه خوانده و گفته است که اگر قوه قضاییه به این مسئله توجه نکند در سایر امور نیز ناتوان خواهد بود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران پیشتر اعلام کرده بود که به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت ایران 283 نفر در زندان به سر می‌برند. غلامعلی جعفری ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید این کمیسیون عصر روز یکشنبه کلیات لایحه بودجه سال 94 را با اکثریت آرا تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، از هفته آینده اعضای کمیسیون تلفیق بودجه انتخاب خواهند شد تا جزئیات بودجه را بررسی کنند. مجلس پس از تشکیل کمیسیون تلفیق به اعضای آن 15 روز فرصت می‌دهد تا جزئیات بودجه را بررسی کنند و در نهایت یک ماه پس از تشکیل این کمیسیون لایحه بودجه باید برای تصویب نهایی به صحنه علنی مجلس فرستاده شود. حسن روحانی روز 16 آذر بودجه سال 94 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. ناظر حقوق بشر سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که گروه موسوم به خلافت اسلامی در 6 ماه گذشته 1878 نفر را در سوریه کشته است. به گزارش رویترز از مجموع این تعداد 120 تن از اعضای داعش بودند. گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه میگوید بیشتر افراد کشته شده غیر نظامیان سوری بودند. داعش پیشتر 930 تن از اعضای یک قبیله سنی مذهب در سوریه را کشته بود. همچنین به گفته این سازمان حقوق بشری که در بریتانیا واقع شده، از 120 اعدامی عضو این گروه به جز 4 نفر باقی سعی در فرار و ترک این گروه کرده بودند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
11:04 در ایران هست. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com مرور کنید. پس از انتشار سخنان محمد تقی مصباح یزدی مبنی بر اینکه تنها به دلیل حکم حکومتی رهبر سران معترضان به انتخابات 88 از اعدام رهایی یافتند، نظرات دیگری نیز در این زمینه بیان شده است، از جمله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که محاکمه این افراد را بعد از حصر محتمل دانسته است. بشنویم بیشتر در این باره از شاهین بشیری.
امام جمعه مشهد میگوید حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای پیشگیری از جرم انجام شده و محاکمه آنان بعد از رفع حصر آغاز میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علم الهدا روز یکشنبه هفتم دی گفت رفع حصر سران فتنه مسئله است که باید از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی مورد بررسی قرار بگیرد. وی اضافه کرد دستگاه قضایی باید در مسئله محاکمه سران فتنه رسیدگی لازم را انجام دهد که البته محاکمه فتنه‌گران بعد از رفع حصر آغاز می‌شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و بخشی از اصولگرایان از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه و از آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان سران فتنه نام می‌برند. آقای علم الهدا شامگاه چهارشنبه پنجم آذر ماه گفته بود که دادستان بر اساس مصالح سیاسی حکم به بازداشت آقایان موسوی و کروبی داده و هیچ قانونی در کشور دادستان را در تعیین زمان بازداشت محدود نکرده است. در مورد حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، آرای متفاوتی در میان سردمداران جمهوری اسلامی بیان می شود. اما این تفاوت آرا در مورد مسئله حصر به چه معناست و جمهوری اسلامی در نهایت چند راه برای حل مسئله حصر پیش رو دارد؟ آرش قفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن واشنگتن، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید
جمهوری اسلامی در مورد موضوع رفع حصر مهندس موسوی، با توجه به اینکه ما نزدیک سالگرد نوئده هستیم و نوئده برای نظام یک ارزش حیاتی داره، تمام این صحبت‌های بیمیشه در راستای همین بزرگتر یا با سکوت‌تر کردن اون چیزیه که به نام نوئده خونده میشه در مقابل راهپیمایی 25 خردادی که مردم داشتن. تمام اون چیزهایی که الان دستگاه‌های رسمی حاکمیت مثلا میتونن فقط در راستای این میشه تعریف کرد که در راستای بحثی که باید پرسکو بزرگ برگزار بشه. من برای خودش در نهایت دوست داره که این رفع حصر شیوه مسالمت‌آمیز تموم بشه، اما مطمئن نیست استفاده از راه‌های مختلف رو امتحان می‌کنه. اگر مطمئن بشه که این میتونه خیلی مسالمت‌آمیز این موضوع رو تموم بکنه و به قول خودشون ارزش اعتبار نظام زیر سوال نره، اونا این کارو میکنن. اونهایی که معذرت سفید میشناسن، آیت الله خامنه ای را میشناسن، میدونن که این موضوع نیست که برای امروز و دیروز و نمیدونم دو سال پیش باشه. چه داستانی داره و هر دو نفر هم سر یک موضوعی هستن و سطح دعوا، سطح آقای رسایی و نمیدونم کوچک زدو اینا نیست. دو نفرن، دو تا از کسایی هستن که توی تاسیس نظام جمهوری اسلامی و توی ادامهش هر دو نقش حیاتی داشتن، آقای مهندس سفید و آیت الله خامنه ای. این دو تا هم میتونن موضوع رو حل کنن با هم. یعنی این تمام بحثایی که این وسط میشه، این همه شوخی دارن میکنن با خودشون فقط به خاطر اینکه الان فکر میکنن موضوع به نفع اینه که هر چی خوش بدن به مهندس سیفایی بهتره، این کارو میکنن.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. علی مطهری نماینده تهران تاکنون بارها خواستار محاکمه همزمان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد شده است. مهدی کروبی در پیامی از آقای مطهری خواسته است از سوی وی پیگیر حق دادرسی و فراهم کردن مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی باشد. میرحسین موسوی نیز در تازه‌ترین پیام خود از حصر خانگی گفته است که بارها از طریق زندانبانان به مسئولان امر برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای علم الهدا تصریح کرد مسئله حصر سران معترضان به انتخابات 88 در مقام پیشگیری از جرم است، اما رفع حصر در مقام پیگرد جرم موضوعیت می‌یابد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. شنونده رادیو فردا هستید.
گزارش این هفته یک کارنامه به حوادث زنکار در ایران و تصمیمات اخیر دولت حسن روحانی در این ارتباط اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
ساعت در ایران 11:09 هست. یادآوری میکنم که شما میتونید همواره در 24 ساعت شبانه روز با رادیو فردا در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا به این منظور در اختیار شماست. این شماره هست 20420221122112. و ما بنابر تازه ترین ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت فعال ایران در فصل بهار سال جاری به 9.5% رسید. این آمار نشان از کاهش بیکاری نسبت به مدت مشابه سال قبل داره. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، نظر او رو درباره میزان درستی این آمار میپرسد. احمد علوی:
مهمترین نارسایی این آمار اینه که تنها به آمار بیکاران اشاره میکنه و آماری از شمار شاغلین در اون نیست. حال اون که در آمارهای پیشرفته معمولا نشان داده میشه که نرخ اشتغال به چه میزان و در کدام بخش افزایش یافته و نرخ بیکاری چگونه تحول پیدا کرده. افزون بر این، آمار بر یک برآورد از نمونه آماری محدود بنا شده و شامل و جامع تمام به اصطلاح بیکاران و فعالین اقتصادی نیست. آمار همچنین نشان میده که 2% از نرخ مشارکت اقتصادی، یعنی کسانی که متقاضی و جویای کار هستن، کاسته شده و همین نرخ بیکاری رو تا حدی کاهش داده بدون اینکه بر تغییرات شمار شاغلین اشاره‌ای شده باشه. البته شرط کاهش نرخ بیکاری فرایند مثبت سایر متغیرهای اقتصادیه، ولی چنین چیزی هم مشاهده نمیشه.
آقای عربی، این متغیرهای اقتصادی که از آن نام بردید کدام ها هستند؟
میزان اشتغال بیکاری مثل یک زنجیره به شمار میان که متغیرهای اقتصادی و عوامل گوناگون به حساب زندگی اجتماعی پیوند خوردن و هرگاه اشتغال ایجاد بشه، بیکاری کاهش پیدا کنه، اون به اصطلاح فرایند مثبت رو میشه در متغیرهای دیگه اقتصادی. عامل افزایش اشتغال و به تبع کاهش بیکاری همون متغیرها هستن. نخستین متغیری که باید به اون اشاره کرد افزایش ظرفیت فعالیت و تولید کارگاه تولیدیه. به گفته مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، با وجود اینکه رشد اقتصادی حاصل شده، اما هنوز سطح تولید بنگاه‌های بزرگ با اشتغال بالای 100 نفر کمتر از حتی سال 1390. افزون بر این، هنوز سطح بازرگانی خارجی ایران به یک سطح مطلوب مانند گذشته نرسیده. همچنین حجم سرمایه گذاری نیز در سطح مناسبی قرار نداره. مثلا بخش مسکن که از بخش‌های اشتغال آفرین اقتصاد ایرانه و سرمایه گذاری در اونجا بسیار زیاده، هنوز در رکوده. بنابراین متغیرهای دیگر اقتصادی آمار کاهش بیکاری رو تایید نمی‌کنه.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان رو بیش از 25% میدونه. آقای علوی، نظر شما در این باره چیه؟
نرخ اشتغال جوانان بیان اینه که یک نظام اقتصادی تا چه میزان میتونه برای افراد تازه وارد به بازار کار شغل ایجاد کنه. این نرخ بیکاری بیش از 25%ی که مرکز آمار از اون یاد میکنه چیزی مانند سالهای قبله و تغییر چندانی نکرده. به همین دلیله که میشه شک کرد به اون آمار کاهش بیکاری که به اصطلاح مطرح شده در اینجا. بنابراین علی‌رغم هر تحولی، هنوز اقتصاد ایران نمیتونه برای جوانان کار ایجاد بکنه. اگر واقعا نرخ اشتغال به شکل با معنای دگرگون شده بود و بیکاری کاهش پیدا کرده بود، قاعدتا میبایست که نسبت بیکاری جوانان هم تغییر میکرد که ما این چنین چیزی رو شاهد نیستیم.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد. این بخش خبری رو با یک خبر هنری به پایان میبریم. عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایرانی و برنده نخل طلای فستیوال فیلم کن، تازه ترین فیلم خود را با عنوان عشق در کشور چین خواهد ساخت. به گزارش رادیو بین المللی چین، این فیلم در شهر هانگژو در شرق چین ساخته خواهد شد و آقای کیارستمی پیشتر برای انتخاب مکانهای فیلم برداریش به آن سفر کرده است. در ماه اکتبر جولیت بینوش، بازیگر فرانسوی، در گفتگو با مجله ایندی وایر گفته بود که آقای کیارستمی آخرین فیلم خود را در چین و درباره یک زن خدمتکار خواهد ساخت که کارش تمیز کردن تعداد زیادی از اتاق‌های یک ساختمان بزرگ است. عباس کیارستمی در سال 97 با فیلم طعم گیلاس برنده نخل طلای جشنواره فیلم کن شد. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. 11:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.